چه شده رفیق شفیق؟ چرا مرا به این پستو خواندی؟
حقیقت این است که نخواستم نزد قوم و خویش تو سخنی گویم که سزاوار نباشد.
ها، مگر چه شده؟
میدانی که من جویای علمم و فرصتی برای کسب مال برای معاش ندارم. تو رفیق شفیق منی.
بله.
خواستم از تو طلب 50 سکه کنم تا مگر فشار زندگی از گرده ام برداشته شود. رفیق، آیا چنین مهر با من میکنی؟ رفیق،
50 سکه؟ باشد باشد، فلحال من و خیشاوندم خواهیم رفت، پس نزد تو باز میگردیم و آنچه خواستی اجابت میکنم. فلحال بدرود.
نه نه نه، از چه بدین شتاب میروید؟
نه نه،
بمانید بمانید بمانید.
راست گفتی شیخ، درمانده را به سکه‌ای و مالدار را از بیم دادن سکه‌ای دور کردم و حال به درس خیش مشغولم.
و این درس بزرگی بود که آموختی، گوارای وجودت.
سپاسگزارم شیخ.
یک روز معمولی. نویسنده مرضیه بامیری.
دو روز مونده بود تا یلدا. توی مسیر دانشگاه بودم که یهو فراز تماس گرفت. پسر خاله پروانه میخواست هر طور شده فوری همدیگر رو ببینیم. هوا به شدت سرد بود و پاییز پیشا پیش با سرما زمستون رو نوید میداد. من سرمایی بودم، دلم میخواست زودتر به خونه برسم و یه لیوان شیر داغ بنوشم. اصلا حوصله کافه گردی نداشتم، ولی موندم توی رو دربستی. قبول کردم که با هم یه قهوه یه ترک بخوریم. دلم نمیخواست ناراحتش کنم، برام قابل احترام بود، مخصوصا حالا که میخواست برگرده کانادا و معلوم نبود دیدارمون بیفته برای چند سال دیگه. گفته بود درسش که تموم بشه بر میگرده، ولی من خیلی به حرفش اعتماد نداشتم و دلم گواهی میداد که میمونه. اونو دیدم توی کافه، سفارش چیزکیک و قهوه دادیم، ولی اون اسپرسو میخواست. این همه تلخی از کسی که همیشه لبش خندون بود و حرفای زیبا میزد برام قابل درک نبود، ولی این تفاوت سلیقه هاست که آدم را از هم متمایز میکنه. نشستیم و با هم گپ زدیم، از هر دری گفتیم و اون بیشتر حرف زد. میخواست حرف رفتن پیش بکشه و دنبال بهونه میگشت. منمن کرد که دیدش نمیخواد تنهایی بره. خندیدم و گفتم خب توی فرودگاهی که رو پیدا کن و تا خود تورنتو با هم باشین. ولی منظورش اینجور همسفران نبود. بیهاشیه و ناگهانی رفت سر اصل مطلب. توی چشمام زل زد و پرسید با من میای؟ شوکه شده بودم. نه قیافش شبیه شوخی بود، نه حرفش اونقدر جدی. مونده بودم چه عکس العملی نشون بدم. هنوز توی بهت بودم که گفت من دوست دارم. خیلی فکر کردم، بارها توی ذهنم مرور کردم، دیدم بدون تو نمیتونم، و من بازم سکوت کردم. این بار گفت: میدونم دخترها بعد خواستگاری نیاز به فکر کردن دارن، ولی من وقت ندارم، پس فردا باید برم و جواب تو هم خیلی برام مهمه. بهت زده پرسیدم: حالا منم جواب بدم، با بقیه چی کار میکنی؟ خنده روی لبش نشست. امید توی چشمش دو دو زده پرسید: یعنی تو موافقی؟ بازم سکوت کردم، سکوتی که سرشار از ناگفته ها بود و عشق رو از ته اعماق قلبم بیرون میکشید. وقت نبود، باید شتابان همه چیز پیش میرفت. من به مامان گفتم و درخواست فراز رو مطرح کردم. اونم با خاله حرف زد. همه چیز یهویی شد. شب با گل و شیرینی اومدن خواستگاری. اونقدر همه چیز تند پیش رفت که میشد به عنوان سریع‌ترین عروسی تاریخ در کتاب گینس ثبتش کرد. خانواده‌ها همدیگه میشناختن. فرازم که پسر خوب و عاقلی بود و بهترین گزینه برای خوشبخت کردنم. همه بدون اینکه کلامی به زبون بیارن توی دلشون خوشحال بودن و انگار از این عشق با خبر بودن. فردای اون روز فراز اومد دنبالم. با هم رفتیم خرید کردیم و تمام نیمروز رو کنار هم بودیم. حس عجیبی بود. تا دیروز فراز پسر خاله بود و حالا مثل یک عاشق مقابلم بود و من تمام احساسم دوچار دوگانگی و شوک شده بود. مثل شکارچی بود که تومش رو در آخرین لحظه شکار کرده بود. اصرار داشت زودتر عقد کنیم، ولی وقت نبود. فقط یه شب یلدا رو برای کنار هم بودن وقت داشتیم و مامان بزرگ از مدتها قبل برای این دور همی وعده گرفته بود. هنوز خیلی از اقوام خبر نداشتن و ما قرار بود عادی رفتار کنیم. فراز همین که به اون قول مساعد داده بودم دلش قرص شده بود و قول داده بود در اولین فرصت برای عقد به ایران برگرده. شب خونه مادر بزرگ همه بودن. خیلی از اقوام نزدیک و همون شب فقط می دیدیم، اونم به لطف سفره پرمهر مادر بزرگ. مامان همون صبح ماجرای من و فرازو براش گفته بود و اونم موافقتش رو اعلام کرده بود. مهمونه آمدن و شب نشینی شروع شد. برای فراز دل کندن سخت بود و تمام مدت زیر چشمی منو می پایید. مادر بزرگم گاهی لبخند می زد و چشمک ریزی حواله من یا فراز می کرد. می‌خواستیم تا برگشت دوبارش همه چیز چراغ خاموش پیش بره و کسی با خبر نشه، ولی مامان بزرگ زحمتش رو کشید، بسته سورپرایزش رو وا کرد و گفت: امسال یلدای عروس داماد خوشگل و خوشبخت داریم. داشتم از خجالت آب می‌شدم، ولی اون کار همه رو آسون کرد. همه وقت شنیدن اومدن طرفم و منو بوسیدن و تبریک گفتن، ولی این همه شروع شوق و ذوق برام غیر عادی بود. هنوز که خبری نبود، فقط یه خواستگاری ساده بود. گفتم: ممنونم از همه، ولی فعلا خبری نیست. فراز داره میره سفر و تا برگرده هیچ اتفاقی نمیفته. مامان بزرگ با مامان همدست شده بود، هر دو شیطنتشون گل کرده بود. لبخندی زدن و گفتن: خب این کار چاره داره. و توی چشم هم زدن بساط عقد کنون رو راه انداختن. همه چیز ساده ولی شیک بود. حتی عاقدم خبر کرده بودن و ما توی یه دقیقه وقت اضافه شب یلدا پای سفره عقد نشستیم. فکرشم نمی کردم که از یک روز معمولی به یک شب خاطر انگیز و غیر معمولی برسم و به سحر نرسیده من یه نو عروس باشم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه خانواده‌اش برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می‌کند مانع آنها شود. اسفندیار که خبر نقشه‌های ایرج و پسرش سامان برای بهره برداری دوباره از باغ را می‌شنود، در میان این کشمکش‌ها دچار حمله قلبی می‌شود. با این اتفاق ایرج ناچار می‌شود حقیقتی که سال‌ها از برادرش پنهان کرده را بازگو کند. او در مورد کمک مالی به اسفندیار قبل از مرگ پدر با اسفندیار صحبت می‌کند تا بتواند برای همیشه به این اختلاف پایان دهد. دوستان، حالا بشنوید قسمت پایانی این نمایش را.
من نمیدونم این آقایون خیال ندارن از کنارمون درخت گردو تکون بخورن.
درخت خیلی بار داره، تا بخوان همه گرداشو بتکونن طول میکشه.
اسفندیار بر من جالبه، با این حالش میخواد از درختم بره بالا.
آره.
مادر جون، شما تو این مدت کوتاهی که شمال اومدین خیلی فرق کردین ها.
شما هم بیاین اینجا همینطوری میشین.
حالا ما که تکلیفمون هنوز با این باغ روشن نیست، بعدش هم ما یه عالم کار و مسئولیت داریم تو تهران. نمیشه مثل ایرج خان همه چی رو ول کنیم پاشیم بیاییم اینجا.
ببینم واسه چی میگی تکلیفتون با باغ روشن نیست؟
ایوا، خب هنوز واسه من یکی خیلی چیزا جای سوال داره.
ای بابا، حالا که اسفندیار و ایرج با هم کنار اومدن شما هنو به همه چی شک دارین؟
به همه چی که نه، ولی خب من موندم آخه چرا ایرج این همه سال قضیه پول دادن به پدرش و اسفندیار رو قایم کرده؟
هم احترام باباش براش مهم بوده، هم نمیخواسته برادرش احساس دین بکنه.
خب از کجا معلوم که ایرج خودش در مورد باغ با پدر جون توافق نکرده باشه؟
ایرج هیچ وقت در مورد دارایی من و باباش یک کلم هم حرف نزده. اینم همیشه میگفت که هیچ چشم داشتی به مال ما نداره.
خب اسفندیار هم نداره؟
بله میدونم، منتها مشکل اسفندیار یه چیز دیگه است.
چی؟
بدبینی، بدبینی.
خب یعنی شما بهش حق نمیدین؟
اون با شناختی که از پدرش و برادرش داره هیچ وقت نباید کینه و ناراحتی به دل میگیره.
اسفندیار فکر میکرد بین اون و ایرج فرق گذاشته شده، فکر میکرد محبت ها و کمک های اون نادیده گرفته شده.
میدونم، اما من خودم تو همه این سالا باهاش کلی حرف زدم، خیلی چیزا رو براش روشن کردم.
مادر جون، شنیدن یه مش حرف برای خیلی ها کافی نیست.
ها، پس چی به نظر شما کافیه؟
خب حرفو که هر کسی هر جوری بخواد میزنه. ایرج اگه سند و مدرکی داره رو میکرد تا حرف شما و عمو مجید ثابت بشه.
ایرج سندم داره، منتها همیشه پیش من بوده.
خب چه سندی هست؟
مدارک بانکی که انتقال پول بین ایرج و باباش و اسفندیار رو نشون میده.
خب پس اگه این رسیده هست چرا شما تا حالا حرفی ازش نزدین؟
به خاطر خود ایرج.
یعنی خود ایرج از شما خواسته این مدارک رو نشون ما ندین؟
اون اصلا نمیخواست این موضوع علنی بشه، چه برسه به اینکه بخواد مدارک شروع کنه.
والا من که از کارای این ایرج خان سر در نمیارم.
حالا واسه این که بهتر سر در بیاری من همه اون مداره که بانکی رو نشونت میدم تا خیالت راحت راحت بشه.
مگه با خودتون آوردین؟
بله.
آها خیلی خوب، پس یه وقتی که ایرج و جاله نیستن نشونمون بدین ببینیم چیه.
چشم، اونم باشه حتما.
راستی میگم سامان، این حرفایی که در مورد باغ به اسفندیار میگه جدیه؟
آره، از وقتی اومدیم اینجا خیلی به کارهای باغ علاقه من شده، دوست داره این باغو برگردونیم به همون وضعیت زمان بابا جونش.
یعنی سامان میتونه از عهده همچین کاری بر بیا؟
اشتیاقشه که خیلی داره، بچه زرنگیه، من فکر کنم بتونه. البته باید از باباشو بقیه هم کمک بگیره.
چی بگم، این باغ کلی هزینه داره، ویلام احتیاج به تعمیر داره، ایرج اونقدر داره که خرج همه اینا بکنه؟
بالاخره ایرج و اسفندیار اگه با هم به توافق برسن طبق سهمشون میتونن خرج اینجا کنن. اینطوری هم میشه ویلا رو بازسازی کرد، هم میشه به درختای باغ حسابی رسید.
والا من که تا الان نشنیدم ایرج و اسفندیار حرفی از این چیزا بزنن.
مطمئن باش سامان، با این فکرهای گندهی که تو کلش داره حرف این چیزا رو وسط میکشه.
پس اینطور که به نظر میاد فکر اینا واسه زندگی تو این باغ جدی.
آره آره، ایرج میگه خیلی دلش میخواد با روستاییام ارتباط بیشتری برقرار کنه.
با اونا دیگه برای چی؟
میگه این روستا خیلی مسئله ها داره که باید حل بشه.
عجب، جالبه. پس اینا همه چی حسابی جدی گرفتن.
حمله آسمین ایرج و ناراحتی ایرجش چیزی نبود که بشه با شوخی کرد مادر. به نظر من با این وضعی که الان قلب اسفندیار داره شما هم یه فکری باید واسه خودتون بکنین.
حالا اگه این سکته باعث بشه اسفندیار کمتر به خاطر کارخونه و پولش هرس بخوره واسه همون کافیه.
آه بالاخره از اون آشپزخونه دل کندی جاله جان.
بله مادر جان، بله بفرمایید، براتون عصرونه شیر برنج آوردم.
چه عطری میکنه، دست درد نکنه.
بفرمایید شهناز جان،
این هم با همون شیر محلی جاله جان.
آره اصلا مزهش با این شیر یه چیز دیگه شده.
نمیدونی چی میشه.
آره قیافش که خوبه، ولی من که بهتون گفتم این چیزا به میدم نمیسازه.
تو خوشن از جون، به خدا نمیمیری.
نه آخه به میده درد بعدش نمیارزه. شما بفرمایید.
ای بابا، حالا اگه ما تونستیم این خانومو به خوردن غذاهای سالم محلی راضی کنیم.
چی بگم
جاله جان؟
جانم مادر جان،
ایرج و اسفندیار رو سامانم صدا کن، اینو باید تازه تازه خورد.
ای به روی چشم، الان میرم صداشون بکنم.
ای قربونت، برو بگو اونام بیان دور همینو بخوریم.
سلام عمو، خوبی؟
سلام سامان خان، شما چطوری؟
خوبم ممنون.
سلام داداش.
سلام بابا، واقعا خسته نباشین، دست جفتتون درد نکنه.
چه کردی؟ میبینی؟ از سفر دفعه قبلتون تا الان کلی فرق کرد.
آره اصلا انگار درخت ها جون گرفتن، ظاهر باغم که خیلی مرتب شده.
بابا من هر روز کلی اینجا دارم کار میکنم.
دست در نکنه، همونطوری که قولشو داده بودی دیگه.
بله پس چی؟ اینجا همه شاهدن. اصلا میخوان از مادر جون بپرسین، ماشاءالله آمار همه چیو داره، هر روز میشینه رو تراس و همه چیو از اون بالا رصد میکنه.
خوبه، پس دوتا چشم همیشه مراقبت هست.
راحت اومدی اسفند؟
آره جاده خیلی خوب بود، خلوت. چون زود رسیدم رفتم یه چند جا واسه بنایی و بازسازی ساختمونم چند تا سوال کردم.
کار خوبی کردی، منتها هزینش الان یه کمی برای من بالاست، به نظرم یه چند وقت دست نگه داریم بهتره.
نه من و تو به خاطر یه مش فکر بی خودی این همه سال اینجا رو ول کردیم. حالا دیگه وقتشه یه کارایی بکنیم اینجا.
آره ولی خب بالاخره باید واسه هزینه هم حساب و کتاب کرد دیگه.
تو لازم نیست فکر پول بکنی، من هزینه های بازسازی ویلا رو خودم میدم.
آخه داداش اینطوری که نمیشه، این هزینه ها باید بین من و تو تقسیم بشه.
حالا واسه این یکی استثناء قائل شو لطفا.
آخه نمیشه
که. ای بابا چقدر بحث میکنی تو بچه، من تعارف ندارم که با تو.
خب باش حسن هرچی تو بگی.
آها اینطوری خوبه. شما اگه خواستین فقط اساس توی ویلا رو عوض کنین، اونم البته به میل خودتون.
همین اسباب و وسایل آپارتمانمون خوبه، جای خیلی وسایل قدیمی رو گرفته.
خیلی خوب، پس اونم حله. خب عمو جان تو تعریف کن ببینم چی کارا کردی.
هیچ عمو، با یه سری از روستایی رفیق شدم، کلی آمار گرفتم واسه فروش میوه‌هامون.
خب واسطه خوبی پیدا کردیم از فروش میوه.
ولی یه نفر هست که این همسه پهلوی معرفی کرده، میگه از اون قبلی هم منصف‌تره.
پس از این به بعد قرار مدار فروش میوه رو با اون پسره نمیذاره.
نه نه
خیلی خوبه، البته هر طور سلام میدونی.
خیال داریم.
پس من الان یه چیزی رو برای تو هم روشن میکنم.
چی رو؟
در مورد پول فروش میوه‌هاست.
داداش ما طبق همون قرار قبلی سهم تو رو به حسابت واریز میکنیم دیگه.
خب من میخوام یه چیز دیگه به سامان بگم داداش من.
بگی این عمو جان.
شما هرچی از فروش میوه های این باغ سود ببری سودش مال خودته. من هیچ چیز از فروش میوه های این باغ نمیخوام.
آخه خب چرا؟
اینطوری که نمیشه داداش، ما خیلی مدیونت میشیم به خدا.
اصلا این حرفو نزن برادر من. این کمکی که من الان دارم به شما میکنم در مقابل اون کمکی که تو وقت جوانی ما به من کردی هیچی نیست.
ای بابا هنوزم فکر اون قضیه تو سرت میچرخه.
پس چی؟ من اگه تونستم اون کارخونه رو راه بندازم و آدم موفقی بشم، یه بخشش به خاطر دست و دلبازی تو بود عزیز من.
من حق برادری رو به جا آوردم همین.
حالا هرچی، میدونی که من تعارف تیکه پاره کردنم خوب نیست، فقط میخوام بهت بگم کاری که کردی همیشه توی ذهن و یاد من میمونه تا ابد و ده.
میگم حالا عمو جان شما با این تصمیمتون میخواین خودتون رو کلن از مسئله اینجا یعنی سوا کنین؟
معلومه که نه، من هر چند وقت یک بار میام یک سرکی بهتون میذارم. در ضمن خیال دارم اون قسمتی رو که شماها فرمودید مال منه درخت جدید اضافه کنم.
چقدر خوب.
آره میتونیم با هم بریم نهاله غیر از پرتقال و نارنگی چیزی بخریم.
باشه من حتما میام.
خوبه، فقط رسیدگیش میفته گردن خودت. هم
هیچ اشکالی نداره عمو جان، ما همین الان با هم قرار گذاشتیم دیگه.
آره تو هر کاری اینجا انجام بدی بابتش دستمزد میگیری.
باشه من که همه جوره هستم.
خیلی خوب، حالا بیا داداش
جانم،
بیا بریم تو ویلای خستگی در بکن تا بعد با هم بریم این ور اونور باغ سرکش.
باشه بریم.
سامان جان شما بله. به جا به جایی بستایی خوب برسو.
شش حتما.
بیا داداش
بریم. از
Thank you. در خونه بازه بازه هر کسی که در
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. سلام بر شما عاشقان دلسوخته که در بهترین و عرفانی ترین لحظات تسبیح گوی حق تعالی در پی رسیدن به مقام محمود و پسندیده هستید، چرا که خداوند در آیه های آخر سوره بنی اسرائیل می‌فرماید: من به آنهایی که نماز شب می‌خوانند و تهجد می‌کنند مقام محمود و پسندیده می‌دهم. هر که بر خیشتن نکوگمان است خیشتن را نمی شناسد و هر که به خدای بداندیش است خدای را نمی شناسد.
خدا در سوره مبارک انعام آیه 31 می فرماید به این که قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، به تحقیق کسانی که به ملاقات خدا را تکذیب بکنند اینا زیانکارند. عزیزم توی چند سال عمر مبارکت تا حالا اصلا به لقاء الله فکر کردی؟ یا فقط اسم یک کتاب خوندی لقاء الله؟ می جواد ملکوتی گفته مثلا فرض کنید لقاء الله. اصلا میگه اگه کسی تکذیب بکنه زیانکاره. ولعصر ان الانسان لفی خسر و من الخاسرین کاذبین به لقاء الله هستن. از زیانکاران کسانی هستن که ملاقات خدا را قبول نمی‌کنن. یعنی چی بابا؟ ول کن. در سوره مبارکه یونس آیه 10 قد خسر الذین کذبوا، به تحقیق زیان کردن کسانی که تکذیب کردن به لقاء الله، لقاء الهی رو. و ما کانوا مهتدین، اینا نماز میخونن، اینا روزه میگیرن ولی هدایت شده نیستن. تا کی میخوایم تو کلاس اول؟ شما مثلا فرض بفرمایید چقدر بچه بزرگوارتون رو میذارید مدرسه و مثلا میگه تو 10 سال کلاس اول بخون، حالا فارغ، حالا انشاءالله برسه ایران به جایی که پول مثلا فرض کنید مدرسه نگیره، نظام تحصیل نگیره، چقدر بچه تو میذاری کلاس اول؟ 10 سال؟ 2 سال؟ میگه خب یاد گرفت دیگه. خب ما چند سال بخوایم تو گام اول باقی بمونیم؟ یعنی چقدر میخواییم فقط تو نماز و روز در جا بزنیم؟